وقتی الله به کل ولی یک رو میخونید دارید در واقع ارتباط میگیرید با امام زمانتون. فرمودند ما رو دعا کنید ما هم شما رو دعا میکنیم.
اللهم کل ولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. احتمالا این جلسه آخرین جلسه ای که در خالقیت حرف میزنیم و برای اینکه بتونیم از وقت استفاده بکنیم خیلی باید مدیریت بکنیم. یه نکته از بحث گذشته باقی مونده، یه حدیث مونده که توی همین مستندات جلسه قبل بود که دیگه این هفته من مستنداتو نگذاشتم به اعتماد همون. یه قسمت هم که دوشنبه ها بحث اخلاقی داریم باید داشته باشیم، انشالله که بتونم توی این مدتی مدیریت رو انجام بده. صحبت کردن درباره مبانی دو تا وجه داره. وجه اولش برای تعیین تکلیف خودمونه. یعنی چی تعیین تکلیف خودمون؟ یعنی این که خودمون بدونیم با خودمون چند چندیم، بدونیم که به هر حال مبانی تربیتی دین چیست، بر اساس اون اصول و روش ها رو هم طراحی بکنیم. یه وجهش هم برای مبارزه با خصمه. بالاخره ما تنها که نیستیم، تو خلاء که کار نمی کنیم، خصم هست، رقیب هست، حمله داره، ما باید دفاع بکنیم، خودمونم باید حمله بکنیم. مباحثی که ما اینجا ارائه میدیم روی کرده اصلیمون تعیین تکلیف برای خودمونه، چون قدم اول خودمون هستیم. قدم اول اینه که خودمون تکلیفمون با مبانی خودمون مشخص بشه. همیشه و همه وظیفه نداریم، ببینید، همیشه و همه وظیفه نداریم که بریم خصم رو قانع بکنیم. مثلا مگه خصم اومد ما رو قانع کرد؟ مگه رقیب اومد اول ما رو قانع کرد بعد جریان سبک زندگی خودش رو توی جامعه توی دنیا جاری کرد؟ نه، کار خودش رو کرد بدون این که از ما اجازه بگیره به ما رو قانع بکنه. اصلا یه تفکر اشتباه اینه که ما خودمون رو ملزم بدونیم که اون راضی قانع بکنیم. اصلا نمیشم. جریان سازی اجتماعی توی مسائلی مثل سبک زندگی و تربیتم همیشه مبتنی بر استدلال بر درباره مبانی و اصول و اینها نیست. یعنی اینجوری نیستش که شما اگر بخواید یه جریان اجتماعی درست بکنید تو حوزه سبک زندگی لازم باشه تک تک مردم رو نسبت به اون مبانی و اصول بیایید قانع بکنید. نه، اتفاقا یکی دیگه از اشتباهای ما هم دقیقا همینجاست که ما فکر میکنیم این بحثایی که اینجا داریم مطرح میکنیم رو تک تک اینها رو برای همه مردم باید بیایم بگیم. و نه، قبولوندن نقشه زندگی اصول خودش رو داره. مردم دنبال نقشه زندگی هست. این که ما این نقشه زندگی رو چجوری به مردم بقبولونیم اصول خودش رو داره، اما ما خودمون رو معطل یه کارایی کردیم که واقعا انقدرها هم اساسی نیست تو قبولوندن این نقشه زندگی. به خاطر همینم توانمون رو یه عالمه هدر میدیم، پیشبردمون رو، پیشرفتمون رو یه عالمه متوقف میکنیم به خاطر چیزایی که توی قبولوندن و جریان سازی اجتماعی چندان مؤثر نیست. البته دقت کنید، من الان وارد این مسئله نمیخوام بشم که چجوری باید مردم رو وادار کرد یا مردم رو فرهنگ یه نقشه زندگی رو در مردم ترویج کرد. الان نمیخوام درباره این صحبت بکنم، ولی همینقدر بدونید منظورم هم این نیستش که فکر رو در مردم تعطیل بکنیم، مردم بدون تفکر بدون بصیرت وارد بشن. ولی با تفکر و با بصیرت وارد شدن هم معناش این نیستش که بیایم مباحث فلسفی و مباحث کلامی و ریز 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 اینها رو با اون خونه داره، با اون حوزویه، با اون دانشگاهیه، با همه اینا. نه، یکی دلایل موفقیت دشمن توی تحمیل سبک زندگی خودش به مردم اینه که رگ خواب مردم رو انگار بهتر از ما بلد بود، خودش رو معطل خیلی چیزا نکرد. این که حالا مردم نیاز دارن به چه چیزی فکر کنن، چه جوری فکر کنن، در چه سطحی فکر کنن، ماده فکری که به اونها داده میشه چه چیزاییه، اینا سوالای مهمیه. ولی همینقدر بدونید باید مردم اهل فکر باشن، باید مردم اهل بصیرت باشن. اما بالاخره ما بحث مبانی رو فعلا داریم برای خودمون میگیم، خودمون به عنوان کسایی که میخواییم نقشه زندگی، یعنی همون سبک زندگی که بناس مردم دریافت بکنند و میخواییم از متن دین بیرون بکشیم، ما مبانی رو برای این میخونیم. وقتی تکلیف خودمون رو با خودمون بدونیم درباره مبانی و اصول میتونیم این نقشه زندگی رو طراحی کنیم. ما خودمون رو باید قانع بکنیم، ما هنوز نتونستیم خودمون رو قانع بکنیم، ما باید هم کیشان و هم مسلکان خودمون رو قانع بکنیم. هنوز تعداد کسایی که قائل به اینن که باید از اون کسی که شما بهش میگید خصم یا رقیب، ما بهشون میگیم رفیق، هنوز توی این حرف دارن که ما باید از اونا بگیریم، اونا جلوتر از من. این خب معلومه تکلیفش با خودش معلوم نیست. این که چرا دارم این حرفا رو میزنم معلوم میشه ها، یه خود صبر بکنی. نکته که اینجا خیلی مهمه اینه، آقا ما قرآن رو قبول داریم، اهل بیت علیهم السلام رو قبول داریم، فقه رو قبول داریم، الان که بین خودمون که لازم نیست بیاییم اثبات حقانیت قرآن و اعجاز قرآن و وحیانی بودن قرآن رو بکنیم. بله، ما اگر بریم سراغ خصم، اگه بخوایم با اون مباحثه بکنیم، مناظره بکنیم، اولین چیزی که به ما میگه اینه تو اینو از کجا میگیم؟ یه قرآن. میگه من که قرآن رو قبول ندارم، بیا قرآن رو ثابت کن. اما الان من با یه مثلا طلبه، با یه دانشجوی مسلمان باید درباره این صحبت کنیم که قرآن وحیه؟ نه، خب قبول داریم، این نقطه مشترکه. اهل بیت علیهم السلام رو هم که قبول داریم، احادیث رو که قبول داریم، اینا که نقطه مشترک ما هن و نقطه مشترک خیلی بزرگ، به این راحتی هم نباید از کنارش رد شد. خب ما هدایت تکوینی و تشریعی رو بر اساس قرآن روایت ما قبول نداریم، قبول داریم دیگه. الان کی میتونه قرآن رو قبول داشته باشه بحث هدایت رو قبول نداشته باشه؟ کی میتونه قرآن رو قبول داشته باشه هدایت تکوینی رو قبول نکنه، هدایت تشریعی رو قبول نکنه؟ حکیم بودن خدا رو کی میتونه قبول نکنه اگر قرآن رو قبول داشته باشه و روایات رو قبول داشته باشه؟ دیگه من لازم نیستش که برای یه طلبه، برای یه دانشجوی مسلمان بیام بگم که حالا بیا بحث کنیم درباره این که یه هدایتی وجود دارد، بیا بحث کنیم درباره این که هدایت تکوینی. نه، وقتی میگم قرآن گفته ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا، تمام دیگه، اینا سند من، ان علینا للهدى، خب این الان سند من، تموم شد. این که قرآن هدى للناس سنده دیگه، من لازم نیست با تو درباره اینا بحث بکنم که. حالا اینا رو گفتم برای این که این رو بگم، ما وقتی اومدیم قرآن رو مبنا قرار دادیم، روایات رو مبنا قرار دادیم و رسیدیم به هدایت تکوینی، رسیدیم به هدایت تشریعی و از دل اینها یه قانون بیرون آوردیم، بحثی که جلسه گذشته مطرح شد که یکی از گره گشادترین مباحث تولید علمه، که اصلا تو اینجا ما فعلا چون روی کرد مناظره با خصم نداریم، الان دغدغمون راضی کردن اون فردریک و ویلیامه نیست، ما تکلیف خودمون رو میخواییم مشخص بکنیم. بعضی ها به اشتباه اینجا نسبت به این سیر مبانی دچار شبهه میشن، میگن خب این حرفا رو کی قبول داره؟ ما خودمون فقط قبول داریم. میگن خب باشه، من که نیومدم مثلا با این بحثا الان برم سراغ فلان مکاتب روانشناسی و علوم انسانی و فلسفی غرب، که من اصلا الان تو اینجا با اونا کار ندارم، به خاطر همین تو دل زده شدی. من الان بذار خودم نقشه خودم رو بیرون بکشم، اصلا ببینم خودم با خودم چند چندم. بحثی که تو جلسه گذشته گفته شد، بدون مبالغه میگم یکی از گره گشادترین مباحث در تولید علوم انسانی با رویکرد تربیتیه. ما گفتیم خالق همان شارع است، شارعی که خالق است حکیم است، پس باید میان خلق و شرع تناسب وجود داشته باشد. در نتیجه اگر در شرع تکلیفی وجود داشته که همگانیست، معلوم می شود که تکوین به صورت همگانی وسع انجام آن تکلیف را در مخلوق ایجاد کرده است. این الان کی می تونه رد بکنه؟ این کاملا واضحه. اما خب از دل این یه عالمه گزاره بیرون میاد. گفتم این فقه رو میکنه یک منبع اصیل برای پژوهش‌های عمیق تربیتی. فقه میشه جایگزین بسیاری از روش‌های علوم تجربی، رویکردهای تجربی در علوم انسانی. اون 10,000 تا 20,000 نفر رو برمیداره میاره میکنه جامعه آماری خودش، 10 سال روش مطالعه میکنه برای اینکه به یه نتیجه برسه. شما با همین قانون میتونید کل فقه رو تبدیل بکنید به یک منبع. وقتی شما میگید سن بلوغ دختران، تو فقه فرض کنید اینو ثابت میکنید سن بلوغ دختران 9 سال تمامه، تازه 9 سال تمامه قمری هم. خب وقتی اینو اثبات کردید، به راحتی میتونید قاعده بدید وسع تکلیف پذیری در دختران در سن 9 سال، 9 سال قمری شما بگید محقق میشه، وسع تکلیف پذیری محقق میشه. تکلیف تو حوزه عقائده؟ بله. تکلیف تو حوزه اخلاق؟ بله. تکلیف تو حوزه احکام؟ بله. حالا تو بیاد تو روانشناسی رشد مثلا یه همچین چیزی رو بخوای ثابت بکنی، باید چیکار بکنی؟ باید بیایی مثلا 10,000 تا 20,000 تا دختر رو بیاری مثلا از سن چند سالگی تا چند سالگی تا تشخیص بدی. از اون طرف سن تکلیف برای پسرها 15 سال قمریه. الان وسع تکلیف از 15 سال در پسرها محقق میشه. به همین سادگی ها. یه بار گفتم سادگی بعضی از مسائل باعث میشه ما به حقانیت شک بکنیم. مثلا درباره نماز، ببینید شما اگر تکوین تشریع، اون هدایت تکوینی، هدایت تشریع، اون گزاره‌ای رو که براتون گفتم و قبول بکنید، قشنگ میتونید بگید انسان نیاز دارد الان تو نقشه زندگی که اونا طراحی میکنن با همین ادبیات حرف میزنن. من نمیخوام بگم ما هم از این ادبیات استفاده کنیم حتما، نه، میخوام یه ادبیات، یه معادل سازی تو ادبیات کنم. ببینید دقیقاً اگر اون قاعده رو پذیرفتیم، ببینید چه اتفاقی میفته تو عرصه تربیت. انسان نیاز دارد یک و میتواند دو در طول روز 5 مرتبه نماز بخواند. بر اساس قانون تکوین و تشریع، نماز در صورتی میتواند به نیاز انسان پاسخ دهد که در زمان مشخصی انجام بگیرد. این عبادت باید با الفاظ، حرکات و آداب معینی هم محقق شود. برخی از اعمال نماز اگر سهوًا یا عمدن ترک شود نمیتواند اثری را که نماز در برآوردن نیاز انسان دارد محقق کنه. آقا بر چه اساسی اینو میگی؟ خب من که گفتم ببین هدایت تکوینی هدایت تشریعی که دفعه پیش گفتم، و گفتم خیلی خودم به هیجان میام وقتی در این حرف بزنم، تو اونو بپذیری مجبوری اینو بپذیری، نمیتونی ردش کنی، اینو ردش بکنی اون قاعده رو رد کردی. آقا نماز برای چی میخونیم؟ یه قسمتیشو خود خدا گفته اقیم صلات لذکرین. خب این ذکره برای چی؟ خود خدا گفته الا بذکر الله تطمئن القلوب. خب الان نسخه برای آرامش نماز واجب است شما این کار را هم انجام بدهید، از اونایی نیستش که بگیم مثلا دل بخواهیه. تو به این آرامشی باید برسی. میتونی؟ بله. چرا میتونی؟ چون واجبه، در هر شرایطی واجبه. در حال غرق شدن، در حال غرق شدن واجبه، اون نماز غریق دیگه، آداب خودشو. در حال جنگ اون نماز خوفو داره. مسافری، مریضی، آقا در یه ایام خاصی بر بعضی از افراد خاص زنان واجب نیست. خب تو این قسمت حالا بعضیا میدونه که تو اینجا اختلاف فتوا داریم، اینا نهان کن اصلا فقه وارد یه پدیده جدیدی میکنه. بعضیا معتقدن نماز خواندن اگر در ایام خاص زنانه حرام است، ولی شکل نماز به خود گرفتن که اکثرا میگن مستحبه، اونا میگن واجب، بعضیا میگن واجبه. حالا بچه ادله کار الان وارد بحث فقهی که نمیخوایم بکنیم. روزه، من میخوام قدرت روحی برای مبارزه با بدیها پیدا کنم. اسم این چیه؟ تقواست دیگه، درسته؟ برای پیدا کردن روحی تقوا و قدرت روحی برای مبارزه با بدیها، دین حکم میکند به این که در ایام مشخصی از سال روزه بگیرید. بعد روزه قشنگ مشخصه از چه زمانی تا چه زمانی، از در چه ماهی از سال. ببینید اون کسی که شب و روز رو آفرید، خورشید و ماه رو آفرید، اون کسی که سال رو این چنین تقسیم کرد، اون خالق میگه این تشریع یعنی روزه باید در ایام خاصی از سال شکل بگیره تا نتیجهش بشه لعلکم، شما بگید تتقون. همه اینا با هم دیگه در یک جهت داره حرکت میکنه. اونی که خورشید و ماه رو اینجوری آفرید و این حرکت رو قرار داد و این موقعیت رو برای ماه نسبت به زمین قرار داد و ماه رو، ماه قمری رو در فصول سال چرخوند، و ببین همون میگه باید روزه رو در ماه مبارک رمضان بگیری. حالا بعضی وقتا میفته توی تابستون، بعضی وقتا میفته توی زمستون. آدابش چیه؟ آدابش هم مشخصه، از این وقت تا این وقت. یه سری از این آداب واجبه، یه سری آدابش مستحبه. حالا شما از همین قصه میتونید یه اصلا منظومه ای درست بکنید که اگه بخواید معادل سازی بکنید با ادبیات اونها، چند برابر کتاب های فقهی شما کتاب خواهید داشت، چون فقه میشه یه منبع برای این کار. نمیخوام اصلا، بدم میاد از این اسما بذارم، ولی خب چیکار کنم؟ شما میتونی یه روانشناسی رشد مبتنی بر فقه بنویسی کاملا متقن. من اسمشو نمیخوام بذارم روانشناسی رشد، نمیدونم اسمشو بذارم انسانشناسی، حالا هرچی. بعدش مثلا درباره روزه که میگه اگرم نمیتونی یا تو مسافرتی، تو یه موقع دیگه ای بگیر، اصلا نمیتونی فدیه بده. اینا همش جز اون نقشه زندگیه. ما چجوری نگاه کردیم به فقه که یه دستورات خشک و خالی اومده به ذهنمون و به ذهن مردم؟ خارج از این هندسه نگاه کردیم به فقه. توی این هندسه دیگه یه چیز دیگه میشه. بارها به دوستان گفتم، سر کلاس تفسیر صبح هم چند وقت پیش گفتم، نگاه بکنید اون کسایی که الان میلیونی دارن دوره هاشون رو میفروشن، دقیقا دارن این کارو میکنن، بدون هیچ منطق قابل فهمی برای مخاطب. دقت کنید، بدون هیچ منطق قابل فهمی برای مخاطب، البته برای خودشون هم قابل فهم نیست، چون 199 اینا مندرآوردیه، واقعا مندرآوردیه، هیچ سندی نداره، هیچی. شب قرمه سبزی خورده، خود رو دل کرده، لوبیاش هم چندان خیس خورده نبوده، بعد صبح بلند شده یه نسخه برای خودش، بعد مردم هم قبول میکنن دیگه. به همین باور بکنید، حالا شما بگید که شوخی، باور کنید همینه. با زنش دعواش میشه، میریزه به هم و میره یه گوشه یه چیزی در میره، میره تو دورش میگه، باور کن. یعنی برای خودش هم منطق نداره، ولی میاد قشنگ میگه این کار را در این وقت از روز، دقیقا وقتش رو معلوم میکنه، در این وقت از روز این کار را به این تعداد به این شیوه انجام میده. مردم هم نمیان کجا، کی گفته، مبانیش چیه، اصولش چیه. نه، بعضی حرفایی هم که میزنم، بعضی کارایی هم که پیشنهاد میدم، واقعا مسخره است، واقعا مسخره است، خنده داره. اون دفعه فیلمش رو تو کانال گذاشتم، نمیدونم بعضیاتون دیدید یا نه، که مثلا میگفت دراز میکشی، اینجوری هم دراز میکشی، بی منطق ترین و نمیدونم چی، یه تعابیر اینجوری، هر چی آرزو داری بیا، اصلا فکرم نکن به این که فقط ببین این مهمه، اینجوری باش. ما خجالت میکشیم بگیم امام صادقمون گفت، وقتی که تو دعای ماه رجب، ببینید نگید بعضیا میگن سند این حدیث ضعیفه، مثلا کاری به این ندارم، این کاری به این ندارم، در ماه رجب بعد از نماز این دعا رو بخون، آخرش اینجوری کن، خب اون خجالت نمیکشه، میگه دراز بکش، فقط ببین دراز کش، بعد دستم اینجوری زاویه 90 درجه هم بگیره، بعد به آسمونم نگاه بکن، بعد طرفم پول میده اینا رو میشنوه و بعدم میره اجرا میکنه. دیدی بند خدا میگفتش که تو یه جایی گفتم که هر کی بتونه زبونش رو برسونه به دماغش، معلومه که خیلی آدم باهوشیه. بعد میگفت دیدم اینو اون هی دارن به هم نگاه میکنن، کسی بهشون نگاه میکنه، یعنی اینجوری میکردن، بی باورش شده، باورش شده. بعد من احکام نماز رو میخوام بگم چقدر قشنگ، احکام حج رو میخوام بگم چقدر قشنگ، احکام روزه رو میخوام بگم چقدر قشنگ، اصلا قشنگ معلومه اینا سر و تهش یه جوری به هم میاد که از طرف یه نفر اومده، اون یه نفرم نمیتونه یه انسان باشه. حرف من چیه؟ ما اگر بپذیریم که از دل این مبانی میتوانیم نقشه زندگی را طراحی بکنیم، اون موقع دیگه به تک تک مبانیمون تو اصول اعتقادی، تو فضای فقهی، تو تفسیر، تو اخلاق نگرشمون میشه چی؟ نگرش طراحی نقشه. ما اینو میخواییم دیگه، هیچی از دست ما رها نخواهد شد، چیزی رو از دست نمیدیم. اینا تک تکش یک منبع با ارزشه که باید قدرش رو دونست، اما کافیه این عینک رو عوض بکنیم، اما با عینک موجود نه. ما همه تلاشمون اینه که بفهمیم حالا چی کار باید بکنیم، این چی نماز رو باطل میکنه، چی روزه رو باطل میکنه، تموشه بره، در حالی که دلش میشه یه دنیا مطلب بیرون آورد. خب اینو گفتم برای اینکه حواسامون رو جمع بکنیم نسبت به بحثای خالصاً قرآنی و اعتقادی که داریم انجام میدیم. یه وقت کسی فکر نکنه که ما از مسیر خارج شدیم، و با توجه به این که با خیلی از این مباحث نمیشه با خصم، من عبارت خصم رو طلبگی استفاده نمیکنم، دشمن، نمیشه مباحثه کرد. یه وقت فکر نکنید این مطالب مطالب بیفایده ای، اصلا مبنای ما تو بحث کردن درباره مبانی این نیستش که بخوایم با دشمن مباحثه بکنیم، اون یه فضای دیگه ای داره کاری به ما دارن. خیلی سوال خوبی بود. ببینید بحث ما اونجا برای چی این کار کردیم، دقیقا تکلیف خودمون رو با خودمون می‌خواستیم مشخص کنیم. من می‌خواستم حجیت اونا رو بزنم، من نمی‌خواستم اونا رو قانع بکنم. من گفتم تکلیف خودمون رو با خودمون مشخص کنیم. توی حوزه هنوزم که هنوزه بعضی اونا رو حجت میدونن. من کسی که قرآن رو قبول داره، کسی که اهل بیت علیهم السلام رو قبول داره، دارم به اون میگم تو میتوانی با قبول داشتن اونها اینا رو بپذیری؟ من اینا رو نزدم برای اینکه خودشونو زده باشم بگم خب شماها بیایید مسلمون بشید. من وقتی میبینم هنوز نگاه بعضی از آقایون، بعضی از کسانی که تو فضای علوم دینی، چه تو دانشگاه چه تو حوزه دارن تنفس میکنن، نسبت به این مسائل کلامی و اعتقادی محض دینی یه نگاه خیلی خشک، بیفایده، بی ربط به زندگیه، و از اون طرف میبینم وقتی میرسم به مطالب اونا دست و پاشون رو گم میکنم و فکر میکنم اینا دیگه تا آخر خط رفتن. من باید تکلیف خودم با این مشخص کنم، به همین دلیلم گفتم اصلا این مباحث که اینجا داره مطرح میشه برای مشخص شدن تکلیف خودمون با خودمونه. ما خودمون هنوز تکلیفمون با خودمون مشخص، ما هنوزم که هنوز یه نفر میره دو تا تست کتل میزنه، اون یکی هم دو تا تست دیگه میزنه، بعد میگه درست از آب در اومد، شک میکنه، هنوز میگه نه خب درسته دیگه، قشنگ گفتش من مثلا چه جوریام. آخه هنوز با همینا، با همینم هم قانع میشه که باید بیاد گزینشا رو بر اساس تست کتل انجام بده. این معلومه تکلیف خودش با خودش معلوم نیست. اما یه حدیث، مطلب اول رو گفتیم، انشاءالله طبق این زمانمندی برسیم تا یه حدیث درباره هدف خلقت بود. با توجه به اینکه آخرین بحثی که داشتیم هدف خلقت بود و میخواستم این حدیث رو بگم که وارد بحث هدایت تکوینی و هدایت تشریعی که شدیم، دیگه یهو بحث باز شد نتونستم جمع بکنم. این حدیثی که میخوام براتون بخونم و ترجمه کنم و سعی میکنم زیاد روش متوقف نشم، در کافی شریف اومده. یادتون هست دیگه بحث هدف خلقت رو که مطرح کردیم، 6-7 تا نکته رو از دل قرآن خدمتتون عرض کردم که وقتی قرآن به هدف خلقت میرسه اصلا خلقت رو چجوری مطرح میکنه، بعد بحث ابتلا و بحث عبودیت و بحث رحمت و بحث جزا و پاداش و اینا، همه اینا مطرح شد. این حدیث از امام باقر علیه السلام یه نظمی به ذهن آدم میده. من اسمشو گذاشتم حدیث جامع درباره هدف خلقت، خیلی حیف خونده نشه. ما اینو به عنوان حسن ختام بحث خالقیت میگذاریم، انشاءالله از جلسه بعد وارد بحث جدید بشیم. البته احتمالاً هفته آینده، جلسه آینده، من یه مروری داشته باشم به کل مباحث، شاید نصف جلسه یه جلسه رو بگیره. امام باقر علیه السلام فرمودن ان الله عز و جل ما اخرج ذریه آدم من زهر لیأخذ علیهم المیثاق له بالربوبیه و بالنبوه لكل نبی کان اول من اخذ علیهم المیثاق نبوه محمد عبد الله صلی الله علیه و آله و سلم. خداوند عز و جل وقتی ذریه آدم رو از صلب آدم بیرون آورد برای اینکه ازشون میثاق بگیره، پیمان بگیره بر ربوبیت خودش و بر نبوت هر پیغمبری، اولین کسی هم که برش پیمان گرفت، بر نبوتش پیمان گرفت، نبوت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله بود. ثم قال الله جل جلاله لآدم انظر ماذا ترى، بعد خدا به آدم گفت نگاه کن ببین چی میبینی. فنظر آدم الى ذریته و هم ذر قد ملأ السما. آدم یه نگاهی کرد به ذریهش، دید اینا ذره‌ان و این ذره‌ها آسمان رو پر کردن. عالم ذر کلا یه قصه است، مثل عالم تینت و اینها، واقعا جزء پیچیده های مباحث قرآنی و رواییه. این که حالا عالم ذره به چه شکل بوده، آیا ذره بودن واقعا یا این مثال یا چیز دیگه، بین علما اختلافه. البته واقعا احادیث خیلی واضح و روشن میگن که ذره بودن دیگه، یعنی عالم ذرات بوده. اما بعضی ها اینو قبول ندارن، وارد این بحث الان نشید، تو ذهنتونم واردش نشید، شاید تو بحث فطرت بهش رسیدیم. فقال آدم یا رب ما اکثر از ذریتی. آدم گفت خدای من چقدر ذریه من زیادن، ولی امر ما خلقتهم، برای چی خلقشون کردی؟ فما تورید و منهم، چی میخوای ازشون؟ به اخذ کلمی ساق علیهم، که داری میثاق میگیری از اینا، پیمان میگیری ازش. خداوند فرمود یعبدوننی، منو عبادت کنن، ولا یشرکون بی شیء، به هیچ وجه به من شرک نورزن، با هیچ کس و شریک من قرار ندن، و یؤمنون به رسولی، ایمان بیارن به رسولان من، و یتبعونهم، ازشون تبعیت کنن. آدم گفت یا رب فمالی ارا بعد در اعظم من بعد، و بعدهم له نور کثیر، و بعدهم له نور قلیل، و بعدهم لیس له نور. خدایا چی شده؟ چرا من میبینم بعضی از این ذره ها بزرگتر از بقیه هستن؟ بعضی هاشون نورشون زیاده، بعضی هاشون نورشون کمه، بعضی هاشون اصلا نور ندارن. خدا من فرمود کذالک، همینجوری که تو میگی، خلق تو هم لعبلوهم فی کل حالاته، من آفریدم اینها رو به خاطر اینکه در تمام حالاتشون اینها رو مبتلا کنم، آزمایش کنم. آدم انگار با این سوالات چندان آروم نشد و یا رب افت اتنولی فل کلام فت کلنه، خدای من اجازه میدی من حرف بزنم؟ این فارسی خودمونش یعنی خدای میشه بی‌تعارف صحبت کنم؟ چون تا حالا که داشت حرف میزن، اما اینجا میگه دیگه انگار هنوز حرف دلمو نزدم، بذار رک و راست باهات حرف بزنم. خدا من فهمون تکلم فان روحک من روحی، حرف بزن، روح تو از روح منه، و طبیعتک من خلاف کینونتی، اما طبیعت تو حالا شاید اون جسم تو بر خلاف هستی منه، یعنی درسته از روح خودم بر تو دمیدم، ولی خب آدمی دیگه. قال آدم یا رب لو کنت خلقتهم على مثال واحد و قدر واحد و طبیعت واحده و جبلت واحده و الوان واحده و اعمار واحده و ارزاق سوا لم یبق بعضهم على بعض. خدایا اگه اینا رو میمدی اینجوری میافریدی، همشون یه شکل، یه اندازه، طبیعت یکسان، شخصیت یکسان، رنگشون یه جور، عمرشون یه اندازه، رزقشون هم مساوی، اون موقع بعضیشون بر بعضیشون ظلم نمی کردن، با هم درگیر نمی شدن. حالا باز خودمونیش، خدایا فرشته ها گفتن که میخوای یکی رو بیافرینی که نمیدونم خون بریزه و اینجوری میافریدی که فرشته ها اعتراض نمی کردن، چون دربان هم بود که همه چی یکسان. ولم یکن بینهم تحاسدون، دیگه بین اینا هم حسادت نبود، ولا تباغضون، دیگه اینا با هم دشمنی نداشتن، ولا اختلاف فی شیء من الاشیاء، هیچی هم اختلاف نداشتن، گل و بلبل. آخه راحت شدم خدایا، گفتم ممنونم که اجازه دادی حرف دلمو بزنم. خدا من فرمود یا آدم به روحی نطقت و به ضعف طبعک تکلفت ما لا علم لک به، تو به واسطه روح من جان گرفتی، حرف زدی، ولی طبیعتت ضعیفه، داری خودتو به سختی میندازی، درد سر میندازی به چیزی که علمشو نداری. و انا الله الخالق العلیم، خالق دانا منم، به علمی خالفت و بین خلقهم، من با علمم با داناییم بین خلقت اینها اختلاف انداختم، تفاوت قائل شدم و به مشیتی یمضی فیهم امری و با اراده و مشیتم فرمانم رو در بین اونا اجرا میکنم و الا تدبیری و تقدیری هم سائرون و اینا میرن به سمت و سوی اون چیزی که من تدبیر کردم، من مقدر کردم. لا تبدیل لخلقی، خلقت من، خلق منم تبدیل نداره، همین جوریه که هست. و انما خلقت الجن والانس لیعبدوننی، لیعبدونی، من فقط برای این جن و انس آفریدم که منو عبادت کنن، منو بندگی کنن. و خلقت الجنت لمن عبدنی و اطاعنی منهم و تبع رسولی ولا ابالی، و بهش رو آفریدم برای کسی که من رو بندگی کنه، منو اطاعت بکنه و از رسولان من تبعیت کنه و هیچ باکی هم ندارم، هر کسی تبعیت کرد بهش. و خلقت النار لمن کفر بی و عصانی و لم یتبع رسولی ولا ابالی، آتیش هم خلق کردم برای کسی که به من کفر بورزه، اسیان کنه و از رسولان من تبعیت نکنه، هیچ باکی هم ندارم، میندازم تو جهنم. و خلقتو که و خلقتو ذریتی که من غیر فاقت لی الیک و الیهم، تو و ذریه تو رو هم آفریدم بدون اینکه نیازی داشته باشم به تو و ذریت. و انما خلقتو که و خلقتو هم لابلوک و ابلوهم ایکم احسن و امنن فی دار دنیا فی حیاتکم و قبل مماتکم، من بدون اینکه نیاز داشته باشم به شما آفریدم و آفریدم برای اینکه امتحانتون کنم، تو رو و ذریت رو، که ببینم کی در دنیا قبل از مرگش نیکوکارتره. و کذالک خلقت الدنیا والآخره والحیات والموت والطاعت والمعصیه والجنت والنار، دنیا و آخرت و حیات و مرگ و طاعت و معصیت و بهشت و جهنم و همینجوری آفریدم. و کذالک اردت فی تقدیری و تدبیری، تو اون تقدیر و تدبیر خودم هم چنین اراده ای کردم. و به علمی نافذ فیهم خالفت و بین صورهم، به اون علمی که نفوذ میکنه در اینها، من بین صورتهای اینها تفاوت قائل شدم و اجسامهم و الوانهم و اعمارهم و ارزاقهم و طاعتهم و معصیتهم، بین شکلهاشون، جسمهاشون، رنگهاشون، عمرهاشون، رزقشون، طاعت و معصیتشون تفاوت قائل شدم. فجعلت منهم السعید و الشقی و البصیر و الاعمى و القصیر و الطویل و الجمیل و الدمیم و العالم و الجاهل و الغنی و الفقیر و المطیع و العاصی و السعی و السقیم و من به زمانه و من لا آحت به. بعضی از اینا رو خوشبخت، بدبخت، بصیر یعنی بینا، نابینا، کوتاه، بلند، زشت، زیبا، عالم، جاهل، غنی، فقیر، مطیع، عاصی و سالم و مریض و کسی که زمینگیره و کسی که مشکلی نداره، تقسیم بندی کردم. خب فینظر السعی الی الذی بالآه فیحمدنی علی عافیته، اونی که سالمه نگاه میکنه به اون کسی که مشکل داره، مریضه، حمد میکنه من رو به خاطر عافیتش. و ینظر الذی بالآه الی السعی فیدعونی و یسالونی عن عافیه، اون با حمد مبتلا شد، اون مریضه، اونی که مشکل داره به اون سالمه نگاه میکنه، منو دعا میکنه، از من درخواست میکنه چیو؟ این که بهش عافیت بدم. و یصبر علی بلایی، و صبر میکنه بر بلای من، فاصیبه جزیل عطایی، منم یه عطا و پاداش فراوان بهش میدم. خب پس مریضه رو چجوری مبتلا کردن؟ به این که بیاد سراغ من، صبر بکنه با درخواست از من و صبر من بهش پاداش بدم. و ینظر الغنی الی الفقیر فیحمدنی و یشکرنی، اونی که غنیه به فقیره نگاه میکنه، حمد منو به جا میاره، شکر منو به جا میاره. و ینظر الفقیر الی الغنی فیدعونی و یسالونی، فقیرم به غنیه نگاه میکنه، از من، منو صدا میزنه و از من درخواست میکنه. و ینظر المؤمن الی الکافر، مؤمن به کافر نگاه میکنه، فیحمدنی علی ما هدیته، حمد میکنه بر اون هدایتی که من اون رو کردم. فلذالک خلقتهم، من به خاطر اینا رو خلق کردم، لابلوهم فی السراء و الضراء، برای اینکه توی خوشی و توی ناخوشی اینا رو امتحان بکنم. و فیما آفیتهم و فیما ابتلیتهم، در اونجایی که بهشون عافیت میدم، اونجایی که مبتلاشون میکنم، گرفتارشون میکنم، و فی ما اعتیتم ففی ما امنعهم، اونجایی که بهشون عطا میکنم، اونجایی که ازشون منع میکنم، و انا الله الملك القادر، اون پادشاه قادر منم، ولی ان امضی جمیع ما قدرتو الا ما دبرتو، و من میتونم همه چیزی رو که تقدیر کردم، مقدر کردم، بر اون چیزی که تدبیر کردم اجرا بکنم. یعنی مقدرات من برای تدبیرهایی که انجام دادم جاری میشه، ولی ان اغیر من ذلک ما شئت الا ما شئت، بعدم میتونم تغییر بدم هر چیزی رو به هر چیزی، ولی ان اغیر من ذلک، از این مقدرات و تدبیرهایی که داشتم و میتونم تغییر بدم هر چیزی را که بخواهم، به هر چیزی که بخواهم. فاقدم من ذلک ما اخرت و اؤخر ما قدمت، اون چیزی رو که مؤخر کرده بودم، به تأخیر انداخته بودم، میتونم مقدم بکنم، جلو بندازم، و اون چیزی رو که مؤخر کرده بودم به تأخیر، و اون چیزی رو که به تأخیر انداخته بودم میتونم جلو بندازم، و اون چیزی رو که جلو انداخته بودم میتونم به تأخیر بندازم. و انا الله الفعال، فعال یعنی هر کاری بخوام میتونم بکنم، لما اورید، برای چیزی که اراده کردم، لا اسأل اما افعل، از کاری که من انجام میدم سوال نمیشم، و انا اسأل خلقی اما هم فاعلون، اما از مخلوقاتم درباره کاری که انجام میدن میپرسم. در کافی شریف و در علل الشرایع هر دو اومده من نایستادم سر فرازها، فقط خوندم و ترجمه کردم. تقریبا اگه دقت کرده باشید، مباحثی که توی چند جلسه ما درباره خالقیت و عبودیت و ابتلاعات و اراده الهی و مسبب الاسباب بودن و چند جلسه ما بحث کردیم، تقریبا همش توی این حدیث بود. یه بار مرور کنید تو ذهنتون، یعنی از ابتدا دقت کنید تا انتها، توی حدیث نسبت به اون همه مفاهیم میشه گفت حدیث کوتاه، همه اون مفاهیم اومده بود. خب با بحث خالقیت رو که کماکان بحثای زیادی دربارش وجود داره، ولی به اندازه‌ای که ما تو مبانی نیاز داشتیم به نظرم دربارش صحبت کردیم، به همین اندازه بسنده میکنیم. انشاءالله از جلسه آینده اگر خدا بخواد بحث جدیدمون رو شروع میکنیم، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب توی دوشنبه ها توی این چند جلسه ما بحثمون درباره سحرخیزی و نماز شب بود، حدیث میخوندیم. انشاءالله به شکرانه داشتن یه همچین احادیث و آیاتی حواسمون رو جمع بکنیم، حالا که خدا توفیق داده پای این آیات و روایات بشینیم، توی زندگیمون به صورت عملیاتی اینا رو اجرا بکنیم. البته خوندن اینا معناش این نیستش که کسایی که دارن میشنون عامل نیستن، حالا کسایی که عاملن با یه انگیزه بیشتری اجرا بکنن، یه مقدار کیل سرخیزیشون اگر کمه زیادش بکنن، اونایی هم که خدا توفیق داده و سرخیزیشون و نماز شبشون رو دارن که خدا رو شکر بکنن که مشمول این روایات میشن. یه آیه‌ای داریم که میفهمد ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون و بالاسحار هم یستغفرون. توصیف متقین رو در قیامت داره میکنه که اینا در باها و چشم سارها هستن، اونجا مستقرن، و اون چیزایی که خدا بهشون عطا کرده رو دریافت کردن. اینا قبل از این محسنین بودن، یعنی در دنیا اهل احسان بودن، این ویژگی اولشون، کاری نداریم. ویژگی بعدیشون چیه؟ کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون. اون میزان از شب که اینا میخوابیدن کم بود. و بالاسحار هم یستغفرون، و تو سحرها استغفار میکردن. نکته توی آیه آخرش رو بگم اول. ببینید استغفار، اگر کسی گفت از سلاطین اذکاره، اصلا مبالغه نکرد. ذکری که نیاز به اجازه نداره. بعضی قائلن بعضی از اذکار نیاز به اجازه داره، من وارد نیستم نمیدونم، ولی یقینا استغفار از اذکار عامه، یعنی هر کسی میتونه به هر تعدادی این ذکر رو بگه. و از سلاطین اذکاره، یعنی واقعا ما چند تا ذکر داریم که اگر اینا کنار هم دیگه جمع بشه میشن ذکر جامع. یکی صلوات بر محمد و آل محمد، یکی ذکر الحمدلله رب العالمینه، یکی ذکر لا اله الا الله، و یکی هم ذکر لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اینا وقتی کنار هم جمع میشه یه ذکر جامع میشه، یه معجونی میشه. استغفار خودش به تنهایی در هر موقعی از شبانه روز گفته بشه معرکه است، اما ویژگی خاص متقینی که خدا داره ازشون تعریف میکنه اینه که اینا تو سحرها اهل استغفار بودن. این معلومه سحر موضوعیت داره، سحر موضوعیت داره. این اون استغفاری که تو سحر شکل میگیره با استغفاری که تو طول روز شکل میگیره دو تا اثر داره. امام باقر علیه السلام وقتی به این آیات میرسن، اون قسمت اول که میفرماد کانو قلیلا من اللیل ما یهجعون، کمی از شب رو میخوابیدن، اینجوری تفسیرش میکنن، میفرماید که اینا میخوابیدن، کان القوم ینامون، ولکن کل من قلب احدهم قال الحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر. این اون لحظه ای هستش که آدم میگن نمیدونم یک ساعت و نیم یه بار یه حالت هوشیاری بهش دست میده، یه غلطی میزنه ها. اینا اینقدر اهل توجه و اهل حضورن. اون موقعی که انقلبه، وقتی که از این پهلو به اون پهلو میشه، اون یه لحظه‌ای که بیدار میشن ها، اون یه لحظه رو به ذکر خدا طی میکنن، خدا اونو جز بیداری هم حساب میکنه. چی میگن؟ میگن الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. آقا خیلی حضور میخواد، خیلی اتصال میخواد که آدم توی اون لحظه حواسش جمع باشه ها. خیلی معلوم میشه چرا خدا اینجوری ازشون تعریف کرده. ما گاهی وقتا وقتی هم که بیدار میشیم دیگه نزدیک اذانه، این ساعته رو یه میزنیم تو کلش خاموش بشه، به این اعتبار که تنظیم کردیم مثلا یه 4-5 دقیقه هم چی میکنیم؟ بعضی وقتا میندازیمش اون طرف که مجبور بشیم بریم سمتش دفعه بعد که بیدار شدیم. بعضی وقتا هم دیگه نه، دیگه صداش به گوشمون نمیرسه. یعنی اینا از اون لحظه بیداریشون که به صورت طبیعی هر کسی چند ثانیه هم شاید نشه استفاده میکنن برای ذکر، ما از اون لحظه قشنگ سحر که دیگه قسمت طلایی سحره هی میزنیم یه جوری که حالا مسماش حاصل بشه، گرچه مسماش هم حاصل بشه خوبه ها. ولی خیلی جالبه که آدم توی خوابم اهل ذکر میشه. بعضیا واقعا به این اندازه از حضور رسیدن که خوابم که میبینن تو خوابم اهل مراقبه، تو رؤیا ها، تو رؤیا مثلا تو خواب با یه زن نامحرم هم که مواجه میشه اونجا هم حواسش جمع، سرشو بندازه پایین، نمیگه دیگه عالم خوابه. والا جالبه، بعضی از آقای مدام تو خوابم به نامحرم نگاه نکردیم. اینکه چقدر به حضور باید برسیم، انقدر مراقبت نفوذ بکنه که حتی تو رؤیاتم وارد بشه، خیلی عجیبه. بعد امام صادق علیه السلام هم باز به این آیه اشاره کردن در یه روایت دیگه ای، فرمودن ان افضل ما دعوتم الله بالاسحار قال الله تعالی و بالاسحار، ان افضل ما دعوتم الله بالاسحار، با فضیلت ترین زمانی که شما خدا رو صدا میزنید سحره. بعد استنادشون به چیه؟ قال الله تعالی بالاسحار هم یستغفرون، اون آیه رو گفتن. وصف متقین اینه که توی سحرها استغفار میکنن. من دوست ندارم از بحث سحر و نماز شب و استغفار سحری بیام بیرون. قبل از جلسه یعنی تو گرده بحث این بود که ما واقعا نیاز داریم توی جامعهمون امثال آیت الله بهجت ها، آیت الله ناصری ها، آیت الله حق شناس ها، آیت الله خوشوقت ها و امثال این علمای ربانی اهل دل رو زیاد داشته باشیم. اگر قبلا توی شهری مثل تهران 10 تا 15 تا از اینها میتونستن نفس تهران رو تأمین بکنن، الان باید 100 برابر اینا باشن تا نفس تأمین بشه. ولی خب معمولا دونه دونه که میرن جایگزین خاصی هم ندارن. اگر آدم دنبال یه سر بگرده برای اینکه چجوری میشد اینا انقدر نفوذ داشتن تو آدما، کلامشون نفوذ داشت، نفسشون نفوذ داشت، واقعا یکی از این مشترک نفوذ کلام اینا سحرشون بود. بعضی از اینا واقعا حرفای خیلی عادی میزدن. یعنی گاهی اوقات شاید بعضی از مطلبا میرفتیم پای سخنرانی اینا، میگفتیم حالا اگه به ما اجازه بدن ما جذابتر از این فنون خطابه رو که ماشاءالله هیچیش اجرا نمیکنن بلد نیست، این فنون خطابه. بعدم حرفایی هم که میزنه حالا یه طلبه پای 4 5 و 6 هم میتونه، ولی چی میشد انقدر نفوذ داشتن؟ یکی از شاگردای آیت الله بهاءالدینی میگفتن که آیه بهاءالدینی به ما میگفتن دروغ نگو، گناه نکن، گناه نکن، ما همه وجودمون آتیش میگیره همینه، گناه نکن، گناه نکن. بعد میگه خب منم به شما میگم گناه نکن، چیزیتون شد؟ خب کلمه گناه نکن که موضوعیت نداره. اون حدیثی که من میخونم ولی اتفاقی رو تو مخاطبم ایجاد نمیکنه، همون حدیثه رو یه عالم اهل دل که میخونه قوغا میکنه تو وجود مخاطب. اینا تو سحر حساب خودشونو به خدا تسویه میکردن، اینا تو سحر اون گرمای نفسشون رو از خدا میگرفتن. و یکی از رزقایی که خدا تو سحر به آدم میده همینه. من نمیخوام بگم دنبال این چیزا باشیم، همینا رو باید بسپاریم به خدا. اما یکی از برکات سحر، استغفار سحری، تسویه کردن حساب با خدا تو سحر، نفوذ کلامه. یکی از برکت هاست. اگر امام می اومد یه بسم الله می گفت مردم گریه می کردن، حسابش رو تو سحر با خدا تسویه کرده بود، زجاش رو تو سحر زده بود. ما مکشوفترین روزن هم می خونیم، مردم بر رو بر همدیگر نگاه میکنن، امام میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، مردم گریه میکردن. بعد تازه وقتی هم که ما میریم روزه مکشوف میخونیم و مردم گریه نمیکنن، هم میگیم مردم چقدر سنگ دل شدن. حالا مردم سنگ دل شدن یا نشدن که من که نمیتونم قضاوت بکنم، اما حداقل عیب خودم رو داشته باشم. اون امامی که بسم الله میگفت مردم گریه میکردن، پشت سر این بسم اللهی که انقدر عشق میریخ میگرفت، یه عالم استغفار سحری بود، یه عالم خلوت با خدا بود، یه عالم ارتباط با امام زمان علیه السلام بود. حالا به تعبیر امروزی ها این انرژی رو میگن ادبیات، این انرژی رو گرفته بود، پر انرژی بود، میومد به مردم میداد. این معنویت، این نور رو گرفته بود و داشت به مردم تحویل میداد. خدا ان شاءالله توفیق بده تو این ایامی که واقعا ایامیه که بی مبالغه میشه گفت بهار سحرخیزیه. این تنبلترین آدما الان راحت میتونن راحت یه نیم ساعتی حداقل قبل اذان بیدار شن. چی میخواد دیگه؟ الان ساعت چند اذانه؟ حالا شهر به شهر بخواد چی کنی؟ الان ما 5:20 25 دقیقه، یعنی دیگه شما 5 دقیقه به 5 10 دقیقه به 5 بیدار شید واقعا راحت دیگه، کاری نداره که. حالا اون موقعی نیستش که ساعت 3 اذان آدم تا میاد بخوابه باید بیدار بشه پر از خوابه. اگه کسی، چند بار دارم اینو تاکید میکنم چون این فرصت از دست بره یه سال عقب بیفتیم، اگه کسی توی این ایام که اذان داره دقیقه دقیقه جا به جا میشه عادت کرد به سحرخیزی، اون موقعی که اذان داره میاد عقب اون موقع دیگه عادت کرده، سختش نیست. فصل عادت کردن به سحرخیزی همین الانه، یعنی تو همین ایام ها، تو همین یک ماه خورده ای بهارش همینه. اینو اگر دست بدیم شاید به این راحتی نتونیم تا سال دیگه توفیقش رو پیدا کنیم. خودش رو کمک ما بکنیم. یه صلوات بفرست.